جلسه چهارم از مبحث نگاهی به عوامل اصلی دینگوریزی سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در روایاتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده و دیگر ائمه معصومین علیهم السلام تعریف‌های زیادی از دوران جاهلیت می‌شنویم و صریحاً امام صادق علیه السلام می‌فرمایند نزدیک‌ترین قوم به دین حنیف عرب جاهلی بود. بعد امام صادق علیه السلام برمی‌شمرن مواردی رو که عرب اون زمان در دوران جاهلیت رعایت می‌کرده، از حرمت خانه کعبه، تعظیم بیت الله الحرام تا بسیاری از موارد اخلاقی دیگه، مثل مثلا مهمان پذیری که داشتن، برخی از امانتداری‌ها و نکاتی که در چند حدیث مفصل در کافی هست، در احتجاج طبرسی هست، امام صادق علیه السلام از خوبی‌های دوران جاهلیت حرف می‌زنند. این خوبی‌های در موجود در دوران جاهلیت لازمه قبل از اینکه دین آموزش داده بشه، قبل از اینکه بعثت پیامبر اکرم سخنی از این بعثت با عظمت به میان بیاد تبیین بشه. نه اینکه حالا چون قریش و عرب جاهلی مقابل رسول خدا ایستادن، حالا ما حق داریم هر بدی رو بهشون نسبت بدیم. این خیلی اشتباه بزرگیه. حالا یه مثالی هم هست، مثل خوارج که امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی از نسبت‌ها رو حاضر نشدن به خوارج بدن، حاضر نشدن ایمان اونها رو انکار کنن، زهد اونها رو انکار بکنن، حتی جهاد اونها رو هم اقرار کردن، نه اونها رو تکفیر کردن، نه اعلام کردن اینا منافقن، نه خیلی از موارد دیگه، به حدی که اون فرد سوال کرد پس خوارج چه کرده بودن؟ فرمود اشتباه کردن، از امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرسیدن. در این فیلمی که مشهور شد به فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عرب جاهلی قبل از اسلام، حالا شاید اقتضاء سینماست چون سینما محدودیت‌های خیلی فراوانی داره، عرب جاهلی قبل از اسلام خیلی بد نمایش داده شد و بعد اونهایی که تازه مقابل پیغمبر اکرم ایستادن اونها هم خیلی بد نشان داده شدن. مواردی رو من شبهای قبل به سرعت عرض کردم و عبور کردم. برای بعضی ها هم حتی شبهه ایجاد شده که آقا تو داری خلاف مشهور حرف میزنی. من نمیدونم اگر ما طبق روایت صحبت بکنیم، نص رو بهش استناد بکنیم، مشهور مقابل نص که حرفی نداره بزنه. خلاف مشهور وقتیه که یه استنباطی رو آدم از همین نصوصی که در اختیار همه هست انجام بده، این استنباط رو کسی نکرده، این میشه خلاف مشهور. حالا اگر یک نصی رو ما آوردیم و نصوص مختلف که دلالت میکنن، نه اینکه بنده تحلیل بکنم که تحلیلم خلاف مشهور باشه، تحلیل مشهور چیز دیگری است، این نصوص مورد غفلت قرار گرفته باشه، اینو که بهش نمیگن خلاف مشهور، اینو بهش میگن قربت زدائی از بخشهایی از دین که غریب بودن. مثلا بنده عرض بکنم بزرگترین قسم قرآن این آیه است که فرمود فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم. و طبق روایتی از امیرالمومنین علی علیه السلام این درباره ولایت، حالا ظاهر آیه هم حتی در مورد قضاوت رسول خداست، ولی امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید این درباره ولایتی است که برای جانشینی من برای پیغمبر اکرم بیان کردن، اینا بغضشون رو در سینه نگه داشتن. خدا اینجا قسم خورده. حالا آقا مشهور نیست تو جامعه ما این آیه قرآن. اگه من این آیه قرآن رو بگم که من خلاف مشهور صحبت نکردم، بلکه باید بگیم یه آیه ایست غریب مونده، این آیه رو باید بر در و دیوار زد، این آیه رو باید به همه تعلیم داد، براش کتاب‌ها باید نوشت. ما طلبه‌های کلماتی بین خودمون هست، خودمون می‌فهمیم معناش یعنی چی. شما در روایات وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید که درباره قریش حرف‌های خیلی خوبی زده شده. من حتی می‌خوام یک مورد رو خدمت شما عرض کنم از دشمنان پیغمبر. بدترین دشمنان پیغمبر دیگه اونهایی بودن که در شعب ابی طالب رسول خدا و اهل بیت و بنی هاشم رو محاصره کردن، خیلی دیگه نامردی کردن و بعد از رحلت حضرت ابو طالب میخواستن رسول خدا رو به قتل برسانن. دیگه بدتر از این که نداشتیم که، حالا تا قبل از هجرت. اگه یک کسی اوائل دوران بعثت دشمنی کرد، احتمال میدیم این نفهمی کرده، شاید هدایت بشه. در یک روایتی هم هست پیشانی رسول خدا رو می شکستن، حضرت می اومد خانه، دخترشون زینب یا کسی که به دختر خاندگی بوده یا دختر حضرت بودن، حالا بحثی که هست، زخم سر رسول خدا رو می شست و التیام می داد، مرهم می گذاشت، عشق می ریخ، می فرمود گریه نکن دخترم، ان قومی لا یعلمون، این قوم من نمیفهمن دارن این کارو میکنن. ما دیگه در مورد دشمنانی که در 3 سال آخر از این 13 سال رسول خدا رو در شعب ابی طالب محاصره کردن میتونیم بگیم اینا دیگه بدترینا بودن، اینا دیگه شکنجه دادن به حد کشت. اینها انقدر حرمت خانه کعبه رو نگه میداشتن در دوران 3 ساله شعب ابی طالب، ایام حج رسول خدا آزاد بود، می اومد و تبلیغ هم می کرد، هیچ کس بهش کاری نداشت. این کمه؟ این کمه از علامت معنویت؟ نمیدونم چی بگیم الان اسمشو، می ترسم الان بگم ایمان. تو گفتی قریش ایمان داره؟ ایمان نداره، چی داره الان؟ پرتقال داره، سیب داره، چی داره الان که به حرمت ماه حرام، به حرمت ایام و موسم حج به پیغمبر کاری ندارن؟ خیلی بابا با کلاس بودن. اینایی که من الان عرض میکنم از خوبی قریش، اینا خلاف مشهور نیست، چون تحلیل بنده که نیست، اینا نصوص تاریخی و روایی ماست. خب اون وقت بچه ما اگه اینجوری بهش آموزش بدیم میگه خب چی شد که پس با پیغمبر مخالفت کردن؟ ها هازا اول الکلام، تازه میرسیم به اصل ماجرا. اون وقت اصلا جهتگیری رسالت پیامبر مشخص میشه، تازه معلوم میشه دعوا سر چی بوده از اول و تا آخر. حیف رسول خدا، دینش، بعثت نبوی، اینها در جامعه شیعی غریب باشه. من به یکی از دوستان اهل فضل گفتم این کتاب تاریخی شما فضای حاکم برش یک کتاب تاریخی مال مذاهب دیگه، منتها شما روایت شیعی رو جاش گذاشتی یه کمی معتبر دیگه. من نمیتونم شفاف عرضی که با ایشون داشتم به دعوا مرافعه کشیده بود بگم. این چه فرق میکنه؟ همونایی که امیرالمومنین رو خانه نشین کردن دوست دارن اینجوری کتاب تاریخ نوشته بشه که تو نوشتی. ما کتاب تاریخ می‌نویسیم، از همون اول باید درست بنویسیم. بچه ما بفهمه دعوا سر چی بوده. پیامبر گرامی اسلام در میان منتظران ظهور کردن، در میان متدینان، در میان بنده اینجا دیشب بود عرض کردم در مذهبی ترین شهر میگن آقا این حرفایی که تو میزنی عجیبه. خب من اینجا روایاتشو آوردم، خب خیلی طول میکشه تا ما این روایت رو بخونیم که مثلا امام صادق علیه السلام میفرمان قال العرب فی الجاهلیه کانت اقرب الی الدین الحنیفی من المجوس. بعد توضیح میدن امام صادق علیه السلام، مثلا مجوس خانه کعبه رو میگفتن خانه شیطان، کل انبیا رو انکار میکردن و الی آخر. اما عرب جاهلیت چه رعایت هایی میکردن. من الان بعضی از رعایت های عرب جاهلی رو بگم، فکر میکنم شما احترامی برای اونها هم قائل بشید. ای علیه السلامی، علیه الرحمه، ای چیزی هم بهشون بگید که در روایات ما اومده از قول شریف امام صادق علیه السلام در برخی روایات صحیح. خب من میخوام از این عبارتها بگذرم. حالا مثلا امام صادق علیه السلام میفرماد عرب جاهلیت غسل جنابت داشتن، نمیدونم موارد خیلی زیادی رو میشمرن که عرب جاهلی داشته. خب اگر این بوده چرا مقابل پیغمبر اینها مقاومت کردن؟ بگذارید از این روایات و این سخنانی که دیشب هم عرض شد بگذاریم به برخی از آیات قرآن برسیم و بعد بگم من الان چرا دارم اینو مطرح میکنم، به خاطر چیه که امروز، حالا الان ربطش با مسائل امروز ما چیه؟ چون ما باید بالاخره یه حرفی بزنیم به دردمون بخوره دیگه. البته همه تاریخ به دردمون میخوره، ما تو ببینیم چگونه. البته همه آیات قرآن به دردمون میخوره، ببینیم چگونه، به چگونگیش میرسیم. اجازه بدید من دو نمونه از آیات قرآن رو برای شما بخونم. مثلا در سوره فاطر میفرماید و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من احد الامم فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا. ما رمزگشایی از این آیه باید بکنیم. اینا قبل از اینکه پیغمبر مبعوث بشه قریش چی میگفتن؟ قسم میخوردن به خدا، یعنی با نهایت تأکید قسم میخوردن. میگفتن اگر پیامبری به سوی آنها بیاد آنها بهترین استقبال رو از او خواهند کرد نسبت به دیگر امم. و وقتی که پیامبر اومد ما زادهم الا نفورا، اینا فراری شدن، نفرت پیدا کردن، پیامبر اثری روشون نداشت جز نفرت. خب این خب از آیات عجیب قرآنه. چرا اینجوری شد؟ داستان سر چی بود؟ حالا جواب این بماند. یک آیه دیگر از قرآن در سوره فرقان رو بخونم که به خاطر کلام مقام معظم رهبری در سخنرانی 3-4 سال پیششون این آیه شهرت پیدا کرد، به جا هم شهرت پیدا کرد، بی جا هم تا حالا این آیه قریب بوده، مثل خیلی از آیات قریب قرآن که باید از قربت در بیاد، ما امروز بهش بیشتر احتیاج داریم. در سوره فرقان آیه 51 میفرماید ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا. اگه ما میخواستیم در هر قریه، در هر روستایی، در هر قومی یک پیامبر میفرستادیم، فلا تطع الکافرین، پیغمبر اطاعت نکن از کافرین، و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، و به واسطه این اطاعت نکردن، حالا برخی مفسرین فرمودن به واسطه این قرآن، با اونها جهاد کن، جهاد کبیر. مقام معظم رهبری این آیه رو خوندن فرمودن یه جهاد اکبر داریم یه جهاد کبیر. جهاد کبیر مال دورانی است که حضرت تو مکه بودن، دست به شمشیر نبرده بودن. جهاد اکبر هم مقابل جهاد اصغر شد جهاد اکبر. علل قاعده به خاطر اطلاق کبیر ما باید بگیم جهاد کبیر بزرگترین جهاده، جهاد اکبر نسبت به جهاد اصغر بزرگتره. از نظر واقعیت میدانی هم اول جهاد کبیر بوده، بعدن جهاد اصغر بوده، بعدن جهاد اکبر. چون از جنگ داشتن برمیگشتن فرمودن که خب حالا برید سراغ جهاد اکبر. جهاد اکبر اهمیتش از جهاد کبیر کمتره. خب این جهاد کبیر برای چیه؟ و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، با کافران جهاد کبیر کن. فلا تطع الکافرین، فلا تطع الکافرین، اطاعت نکن از کافرین یعنی چی؟ تفسیر المیزان خیلی واضح نوشته، دیگر تفاسیر همه همینو میگن. به خاطر آیه قبل کافران چی میگفتن که پیغمبر باید با اونها جهاد کنه؟ گفتن یا رسول الله بیا عرق و شراب بخوریم، بیا قتل و بیناموسی را بندازیم، بیا دعوت به اخلاق نکن، بیا بت پرستی بکن، بیا دست از خدا بردار. اصلا فضا این نبوده که. خیلی حرف خوبی زدن. الان من این حرف رو بخوام عریان و شفاف بزنم همین الان ما رو میزنن. نمیشه صریح گفت. اومدن گفتن فلا تطع الکافرین، از کافران اطاعت نکن. آقا اولا کافر تو قرآن با این کافری که ما میدونیم خیلی فرق میکنه. ایمانم تو قرآن با این ایمانی که ما میدونیم خیلی فرق میکنه. ما میگیم مبدأ و معاد و قبول داشته باشه مؤمنه. حالا روایت من برای شما آوردم از امیرالمومنین علی علیه السلام که میفرماید هر کسی مؤمن نیست و توضیح میدن، بعد فلات اون آیه قسم بزرگ قرآن رو میخوانن. کافرین چی میگفتن؟ نمیگفتن خدا نیست، نمیگفتن پیغمبر چرا بشره، نمیگفتن تو چرا پیغمبری. آقا این کافرین تا اینجا که تو پیغمبری رو هم رسیده بودن قبول داشتن. آقا نه با مبدا، نه با معاد، نه با نبوت، نه با شخص نبی مخالفت نداشتن، فقط یه حرف میزدن بدبختا. این کافرینی که باید با اونها جهاد کبیر کرد چی میگفتن؟ میگفتن که آقا شما پیغمبر برای قریش قبول، برای هر قومی بگو خدا شما که پیغمبری یه پیغمبر بفرسته، اختلاف پیش نیاد اون قوم بخواد بره زیر بار این قوم. والا حرف بدی هم نمیزدن. حالا الان من محاکمه میشم که این فلانی از کافران هم دفاع کرد. الان حرف معقولیه. مثلا شما حساب کنید الان بلا تشبیه، حالا در مقام مثل میگم، ولی یه فقیه در کشور ما مال یه کشور دیگه بود، و چقدر سخت بود پذیرشش، کما این که بعضن یه جاهایی هم یه جورایی همین جوری هست. مثلا هر قومی بهتر بزرگ خودشو داشته باشه. حالا چون کافرها مقابل پیغمبر باشن همه چی بهشون بگیم، خب این روش غلطیه. وقت گم میکنیم مسئله رو، دعوا سر چیه این گم میشه. بنابر آیه قبل ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا، اگه ما میخواستیم در هر قومی یه پیغمبر میفرستادیم. فلا تطع الکافرین میشه چی؟ از کافران اطاعت نکن، که در تاریخ هم آمده، اومدن گفتن یا رسول الله، شما رسول قریش، طائف هم فلانی، مدینه هم فلانی، خدا برای هر قومی یه دونه پیغمبر بیاره چقدر خوب میشه. جاهد هم به جهادن کبیرا، این مهمه، این بزن، این مهمه. اینو جلو هر بچه مسلمونی بذار میگه چه مهمیه، میگه چه مهمیه. از اینا رو به ما یاد ندنی هم چیزی مهمه. مهم اینه بگی خدا نیست، مهم اینه که بگی معاد نیست، مهم اینه که بگی نبوت یعنی چی، مهم اینه که بخوای بیدین باشی، مهم اینه که گناه سرقت انجام بدی، مهم اینه که این چیزا مهمه دیگه. خب وقتی اینجوری الاهم و فالاهم درک نشه چه اشکالی ایجاد میشه دوستان من؟ خب ما باید اینو بدونیم اونجا آقا چی بود، دعوا سر چی بود. کاش ما میتونستیم یک فیلم پیامبر اکرم بسازیم از تاریخ نبی مکرم اسلام، علیه آلاف و تحییت و ثنا، خب که نشون بدیم اول شهر مکه مذهبی رو نشون بدیم، در حد همینایی که امام صادق علیه السلام فرمودن، عیباشون هم بگیم، ولی باور کنید خیلی از عیباشون مال دوران جاهلیت، نمیدونستن اینا بده. مثلا عالی ترین نوع دموکراسی، به زبان امروز بخوایم بگیم عالی ترین نوع دموکراسی در اونجا بوده، باید به اتفاق آرا بعضی چیزا رو تصفیه میکردن تا اقدام میکردن. اصلا جان پیامبر اسلام در پناه شیخوخیت حفظ شد، چون حضرت ابو طالب مخالف بود دیگه نمیتونستن با پیغمبر کاری بکنن. آقا به پیر قوم خودشون اینقدر احترام میگذاشتن، خیلیه این. خب این بعد از اسلام هم همین شد، فرمود احترام یک پیر در میان یک فامیل مانند احترام یک پیغمبر است در میان امت. اینا به این در میگفتن یا ابو طالب، ما این رو به جای یعنی فرزند یتیم برادر تو رو میکشیم، جاش هر جوانی از ما خواستی به پسری قبول کن. شما میگم نه، من حامی ایشون هستم. وقتی که حضرت ابو طالب علیه الرحمه علیه السلام ایشون از دنیا رفتن، پیامبر بی پناه شد، هجرت کرد. خب این شما اونو میبینی که میخواستن پیغمبر رو بکشن، اینم ببین کنارش که میخواستن بکشن ولی یه چیزی داشتن. اون چیز چی بود؟ احترام پیر قوم و قبیله رو حفظ میکردن. بابا این خیلی امتیازه. بعدش هم که امضا شد در اخلاق اسلامی، اصلا پیامبر اکرم در پناه این اخلاق جاهلیت که این یه دونش که خوب بود ماندگار شدن، یعنی تونستن دوام و بقای به عزتشون رو پیگیری کنن اون 13 سال. پس اونا آدم های مطلقا بدی نبودن. در این باره البته حرف خیلی زیاده، بنده به سرعت دیشب صحبت کردم، برای برخی شبهه پیش آمده بود که چقدر شما دوران جاهلیت و گل و بلبل نقل میکنی. حالا من که همشو نگفتم که چقدر گل و بلبل بشه، ولی خیلی بیشتر از این گل و بلبل بوده در کنار بدیهایی که داشتن. در کنار اون بدیها این گل و بلبل ها بوده. حالا چرا اینا رو داری میگی؟ برای اینکه این حدیث رو بخونم. در غیبت نعمانی که یکی از معتبرترین کتب روایی ماست، در حدیث مورد اعتمادی، حالا یه دونه از راویان مجهوله، بقیه راویان خوبن، به خاطر کتاب حدیث شریفیه و ادله دیگری هم دلالت میکنه البته بر خوبی این حدیث. میفرماید وقتی قائم ما قیام میکند، استقبل من جهل الناس اشد من مستقبله رسول الله. میفرماید وقتی قائم ما قیام میکند، در مواجهه با او جهل مردم شدیدتر از آن چیزی است که با رسول خدا مواجه شدن. حالا ببینید حضرت توضیح میدن، من جهال الجاهلیه قلتو و کیف ذاک. من گفتم چجوری میشه سخت‌تر باشه مواجهه جاهلانه با قیام کننده شما، فرزند شما حضرت مهدی علیه آلاف و تحییت و سنا، نسبت به رسول خدا. فرمود وقتی رسول خدا اتناس آمد سراغ مردم و هم یعبدون الحجاره و سخور و العیدان و الخشب المنحوته، اینها وقتی در واقع رسول خدا مبعوث شدن، اینها بت میپرستیدن. دوباره شما میدونید طبق آیه قرآن و نقل های تاریخی بت میپرستیدن معناش نیست که اینا بگن بت خداست دا، ما خانه کعبه رو نمی قبول نداریم، خدا و ابراهیم رو قبول نداریم، بت قبول داریم. نه، میگفتن این بت ها شفیعان ما هستن پیش خدا، مظهر تراشیده بودن. اینم دوباره بفهمیم که بت پرستی یعنی چی. اونها عرب جاهلی این حماقت های شدید رو داشتن، به بت تمسک میکردن، در کنار کلمات دیگر امام صادق علیه السلام که از خوبی های اونا نقل میکنه، ولی اینم حماقتشون درسته. بعد میفرماد ولی وقتی که مهدی ما قیام میکنه، اتى الناس و کلهم یتأول علیه کتاب الله یحتج علیه به، مردمی که مقابل امام زمان می ایستن به کتاب خدا تمسک می کنن، بی خود غلط به وضع شنیعی میرن سراغ برداشت های مسخره از قرآن مقابل امام زمان می ایستن. خب کار امام زمان سخت‌تره، دوستان دقت کنن، اون چیزی که مقابل دین می ایسته معمولا بیدینی نیست، بددینیه. این راز تاریخ اسلامه و این راز ظهور مهدی فاطمه است و این راز ابتلاعات دوران آخر الزمان و فتن آخر الزمانه. آقا اینایی که برداشت غلط از دین دارن یا دین غلطی دارن، اینا مقابل انبیا وای میستن، اینا مقابل دین حق وای میستن. بیدینی که زور نداره اصلا. شما به قرآن کریم مراجعه کنید، از اول تا آخر رو به این قصد بخونید، یک بار ثوابم داره، شاید ثوابش مضاعفم بشه، چون هم دارید تأمل میکنید، قرآن خوندن هم که خب خیلی ثواب داره. که مقابل انبیا کیا ایستادن؟ بیدینا، ملحدین؟ نه، یعنی کسی بیدین به معنی این کسی ایمان نداشته باشه، نه. اینا معمولا 16 مرتبه را لااقل تصریح شده و این بیشترین تکرار برای تصریح علت مخالفت مقابل انبیا. چی میگفتن؟ میگفتن ما دین آبا و اجدادیمون رو ول نمی‌کنیم دین شما رو بگیریم. پس دین داشتن، بیدینی محض نبوده. این چیزی که امروز شما تو جهان میبینید به عنوان لایسیته میگن، یا میگه اصلا من هیچ دینی ندارم، اینا اصلا چیز عددی نیستن. در طول تاریخ اینجور آدم ها بودن، ولی خدا حسابشون نمیاره. اینا زوری ندارن مقابل پیغمبرا. نمونه برجستش دین یهوده که مقابل حضرت عیسی ابن مریم مقاومت کردن. این نمونه برجستشه دیگه، قوم بنی اسرائیل که بیشتر به اونها پرداخته شده تو قرآن. حالا دیگه راه دور نریم، بنابر گزیده های خدا در قرآن قضاوت کنیم. قوم بنی اسرائیل در مقابل حضرت عیسی ابن مریم چه کردن؟ همین الان هم اشد و کفرن و نفاقا، نه چی، اشد و عداوتن به مسلمون ها هم اونا هستن. وقت شما میری توشون یه استحکامی در دینداری دارن، همینا هم موجب شدن مسیحیت استحکام تو دینداریشون نداشته باشن، به اباحه‌گری رو بیارن. ما مقابل چی ایستادیم؟ اصلا حوزه علمیه قوم مقابله با دین داره در جهان، دینهای غلط، دینهای انحرافی. اصلا جهان سکولار ما نداریم، یه چیزی انداختن سر زبون ما به نام سکولاریزم. سکولاریزمی وجود نداره، کجا سکولارن؟ مثلا نظام سلطه سکولارن؟ یه کمی برید سخنرانی های خاخام های در واقع سیاسی صهیونیسم رو گوش بدید، ببین این اینها آخوند دینی سیاسی به این میگن. پس اینا باید یکی بر بیاد فرمان قتل عام مسلمان ها رو میدن. نام دیدید این سخنرانی اخیر یکی از اینا که پخش میشه، بکشید اینا رو، نمیدونم اینا دارن میان جلو، مثل یه فرمانده نظامی. چیز عجیب غریبی هم اینا، نمیان روح اینا دیگه، در رفته تو این فضای مجازی. اون چیزی که مقابل دین اصیل مقاومت میکنه باید باهاش جهاد کبیر داشت، دین انحرافیه، دین غلطه، بیدینی که نیست. خب من گاهی از اوقات انتقاد میکنم از کار خودمون طلبه ها، میگم آقا الان جوون ها بعد از 40 سال، یعنی بعد از 40 سال بعضی از پدر مادرای جوانای ما بعد از انقلاب به دنیا اومدن، درسته؟ بچهش الان چند سالشه؟ یه جوان دانشجوی شده برای خودش، حالا اگه درست بگم یه دانش آموزیه، برای دیپلم گرفته، اصلا خودش هم بعد از انقلاب چشم و گوشش باز شده. اینا دیگه تحت تعلیم تربیت ما بودن دیگه. این نسل جوان قریب به اتفاقشون این برداشت رو از دین ندارن که مسئله دین درگیر شدن با مؤمنین نیم بند، دینداران به دین غلط، مذهبی های لا مذهبه. این همچی برداشت ندارن. خب این برداشت ما دادیم به اینا، این آب خوردن میشه این بچه ها رو بیدین کرد. اون وقت الان یک کسی طلبه باشه بیاد بگه اخلاقتو درست کن، ادعای دین داری داری، نمیدونم عمامش هم وردارن بازم طرفدار داره. چرا؟ چون این حرف حرفی که قبل از پیغمبرم جون داشته، پیغمبر اومده برای مخالفت با این حرف و ما جان انداختیم که قصه سر چیه. چی بگم آخه من؟ ما اومدیم در دین به یه چیزی مثلا به نام اخلاق اصالت دادیم، در مقابل سر چی؟ در مقابل چیزی که سرش دعوا بوده، اصلش سر چی دعوا بود؟ و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، سر چی بود؟ دوباره من تکرار میکنم، سر مبدأ و معاد که نبود، سر وحی و نبوت هم نبود، سر شخص نبی هم نبود، جهاد کبیر سر تعدد نبی برای اقوام مختلفه. آخه کسی بخواد با این عرض بنده طلبی که دارم گزارش قرآن میدم مخالفت بکنه، باید بگه چی؟ حالا خدا یه چیزی گفته، تو جدی نگیر، ببخش، ما فکرم هرچی خدا گفت باید جدی بگیری. چه بچه ساده ایم من، فکر کنم که مثلا خدا فرمود جهاد کبیر باید جدی بگیریم، جهاد کبیر اینه. من نمیدونستم که حالا خدا یه چیزی گفته. شما فعلا کتاباتونو بر اساس اولویت‌های دیگه ببندید، نمیشه که. آقا این حرفو تا حالا کسی نزده. بالاخره ما طلبه ایم دیگه، طلبه میدونید دیگه روش درس خوندنش چجوریه. طلبه میرسه به جایی، اصلا همه طلبه مدرک تحصیلی توی حوزه اجتهاده. و اجتهاد یعنی چی؟ یعنی سند این روایتو بخوای بر اساس افواه و زبانها بگی خوبه، این قبول نیست. خودت باید بری تک تک راویا رو بشناسی، بگی نظر دیگران نسبت به این راوی اینه، این جزء مثلا قولات یا اطمینان نکن، ولی من بهش اطمینان میکنم. طلبه یعنی این دیگه، همه چی خودش از اول بررسی کنه، احترام بگذاره به اساتیدش، به دانش پیشینیان احترام بگذاره، ولی از اول خودش بررسی بکنه. حالا یه طلبه چه اشکال داره از اول خودش یه بار قرآن رو بخونه؟ که کار اشتباهی است. اصلا طلبه هم نباشه، آدم خودش از اول یه دور قرآن رو بخونه چه اشکالی داره؟ خیلی کار خوبیه، قرآن بخونیم دیگه. آقا جهاد کبیر با کیاس؟ با کسانی که میگن یا رسول الله. تا اینجا شما اومده طرف میگه آقا شما قبول برای اینجا
برای طائف هم فلانی بیاد، برای مدینه هم فلانی بیاد، برای هر قومی یه دونه پیامبر بیاد. حالا که شما مرتبط شدید اتفاقا خوبم شد، اینو به خدا بگید که این کارو بکنن. حالا چرا باید پیغمبر با اینها جهاد کبیر بکنه؟ حالا یه جهاد کوچولو کنه، بگه برو با حرف نزن. چرا جهاد کبیر باید بکنه؟ والا من دیگه اینا نمیدونم، یه شما خودتون تحمل بفرمایید. وزن سیاسی این حرف خیلی مهمه. این خط همون خطی شد که در خانه از زهرا رو آتش زد. وزن سیاسی این حرف سنگینه. من الان بیام بگم که قرآن یک کتاب سیاسیه که دید چیدی دعوای جدید را میفته دیگه، برای دوباره مثلا. حالا شما خودتون بررسی کنید دیگه، بگید که جهاد کبیر چرا باید جهاد بزرگ انجام داد؟ چرا؟ خیلی این جای تأمل داره. بند یه بحث دیگه رو میخواستم امشب بگم، عرضم رو، ولی میخوام تمام بکنم امشب، که ما در آخر الزمان پس با بیدینی مواجه نیستیم. مشکل اصلی امام زمان ارواحنا له الفدا با جاهلیتی شدیدتر از جاهلیت زمان رسول خداست. نه اون جاهلیت خالی از ایمان و اخلاق و معنویت بود، نه این جاهلیت خالی از ایمان و اخلاق و معنویت. اون جاهلیت اگر مستظهر به دین حنیف بود، به خاطر قرابتشون به دین حنیف، حالا نمیگم 100% دین حنیف داشتن، این جاهلیت مدرنی که مقابل حضرت ولی اثر روحان الله الفدا می ایسته مستظهر به قرآنه، منتها با به برداشت های عجق و عجق از قرآن، تأویل های مندرآوری از قرآن. و ما باید الان اینو حل کنیم. راه حلش چیه؟ اینو بذاریم برای فردا شب ان شاء الله، اگه خدا مدد رسوند. ما کافیه الان بتونیم در دین الاهم و فالاهم بکنیم. این راز سلامت انسان در مسیر دینه، امروز تا در آستانه ظهور قرار بگیریم. ملاک های الاهم و فالاهم و من بلد نیستم، شما به من یاد بدید، خوبه من برای مردمم میگم. چی مهمتره؟ رفقا اگه اینو از دین ورداریم دیگه همه چی نابود شده. و یه گزارشی هم به شما بدم، بنده طلبه میام گاهی از اوقات تو صحبت ها میگم این مهمتر از اونه، مخالفت های بسیار جدی بعضا از نیروهای انقلابی میشنوم، از نیروهای مذهبی میشنوم، از آدمای اخلاقی و متدین میشنوم. شما بفرمایید دیگه باید چیکار کرد؟ فقط میگی که آقا این از این مهمتره، طبق روایات هم میگی ما، حالا همچی چیز حرف پشت پرده ای هم نیست، بر اساس ما نودی به شیء مثل ما نودی بالولایه، سخن امام باقر علیه السلام، شما همه مفاهیم دینی رو میتونید با ولایت مقایسه کنی بگی ولایت مهمتره. این برای خیلی ها مسئله ایجاد کرده. گزارش دارم میدم، شاید من بلد نیستم درست بگم. به چیزای اهمیت میدن که کم و بیش قبل از پیغمبرم بوده. برای اینه که ما خوب دین رو آموزش ندادیم که آقا پیغمبر برای چه اهمی آمد، برای چه موضوعی که اهمیتش بیشتر بود، دعوا سر چی بود. اون وقت شما با اون نگاه کل تاریخ اسلام رو نگاه بکنید میبینید ماجرا فرق میکنه، یه جلوه های دیگری در تاریخ اسلام مشاهده میشه. فداتون بشم. خلاصش اینه، کافی نیست شما اعتقاد به 14 معصوم داشته باشید، کما اینکه کافی نیست شما اعتقاد به نبوت و نبی مکرم اسلام داشته باشید. هنوز تموم نیست بحث. الان ما داریم اهل عزاداری امام حسین هم هست، ولی اینا چیزایی است که آدم به زبونش نمیچرخه همه چی رو واضح بگه. دلش آدم نمیاد تو این جهان غربت اسلام یه چهار تا شیعه هم دور هم دیگه جمع شدن آدم این تختهه کنه، اینو بزنه اونو بزنه. ولی این امتحان ها در آخر الزمان صورت میگیره، کار به جایی میرسه که فتن آخر الزمان ان شاء الله خود حضرت ولی اصرواه الله الفدا دست ما رو بگیرن. ما نمیتونیم، ما جاهلی، ما بلد نیستیم. من البته به عنوان یه عوام دارم میگم چون که خودم عوامم. علما باید دست ما رو بگیرن، حضرت ولی اصرواه الله الفدا خودشون در صدر بیان دست ما رو بگیرن و خطا نکنیم. این بماند که ما در این آخر الزمان مقابل این جریان دشمن که بیدینی نیست، یه دینه در مقابل ما. اصلا یهودی ها میان، میدونید دیگه، از اون وقتی که صهیونیست ها قدرت پیدا کردن توسط انگلیس خبیث اومدن تو مناطق اسلامی، دو تا کار کردن. یک، بیدینی رواج دادن، اون کار فرعیشون بود. کار اصلیشون چی بود؟ یه دین علکی رو پررنگ کردن به نام وهابیت، و دیگه شما میدونید، از خراب کردن زیارتگاه بقیع تا بقیه، دیگه شما بقیهش الان هنوز دارید. جریان تروریستی منطقه مال همون قصه است. ببینید اینا فکر تازه نیست، اینا از قدیم این کارو میکردن. اصلا مقابل دین باید چیزی از جنس دین باشه بزنه. با توحید میان سر میبرن بچه ای رو که اسمش فاطمه است. با توحید. ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو کربلا چیکار کرد؟ تو رو خدا روزه بخونیم. روزه. باید بفرماید که آدم بدا منو کشتن. آدم اینو بگه. امام حسین چیکار کرد؟ قبل از اینکه بگیم امام حسین علیه السلام چیکار کردن، بگذارید من بگم امیرالمومنین علیه السلام چیکار کردن. امیرالمومنین علی علیه السلام اومد کاری کرد که بگی ببینید اینا مثلا صحابه پیغمبر بودن. دیدید اینا چی بودن؟ قبل از ایشون فاطمه زهرا سلام الله علیها. آقا این حرفا قیمتیه، جان اولیاء خدا هزینه شده برای این حرفا. نه یه سخنرانی کرده باشن، جان دادن برای این ماجرا. حضرت زهرا سلام الله علیها در این راه فدا شد. بفرماید چی؟ ببینید اینا حقیقت دین رو نگرفتن. شما بدونید حقیقت دین چی بود. جان داد سر این ماجرا. همجور اومدن جلو، اومدن جلو تا رسید به امام حسین علیه السلام. امام حسین میدونید حرفش سخت‌تر از همه حرفای گذشته است. امام حسین علیه السلام برگشت فرمود مردم، حتی شمرم دیدید؟ حتی شمرم دیدید یعنی چی؟ این که دیگه پای رکاب بابام علی مجروح شده بود. ما غربال کنیم شمرم نمیمونه. سخن زینب کبرا رو شما ببینید. تو رو خدا این روزه های ما طلا، دور، چی بگم، ستاره، کهکشان، کهکشانی از معارف توشه. زینب کبرا عقیله بنی هاشم، عوام نیست ایشون. یه شب از زینب کبرا چنین تعابیری ما اینجا تو جلسمون داشتیم، تعابیر ما کجا، زینب کبرا کجا. اومد بالای تل زینبیه لحظه ظهر عاشورا یا عصر عاشورا بود، در قاعده ابا عبدالله حسین علیه السلام محاصره کرده بود، از بلندی من تماشا میکنم مرگ خود، از حق تمنا میکنم. اون لحظه ثبت میشه در تاریخ الالعبد. اومد این حرفو زد، آقا زینبه. من بگم کلامش اون لحظه مانند کلام رسول خداست؟ در نهایت حکمت و عصمت داره حرف میزنه؟ اشتباه میکنه اون موقع زینب؟ فرمود عمر سعد، تو داری میبینی حسینو میکشن؟ یا باید بگیم حضرت زینب اصلا خبر نداره چه خبره تو میدان، یا باید بگیم خبر داره میخواد یه پیام بده، کسی حسین را کشت که انتظار یاری ازش داشتیم، اینو میخواد بگه. آقا یه جوری عمر سعد رو به خاک و خون نکشید که آدم فکر کنه این مثلا خیلی در به داغون بوده و اینا. نه آقا، پسر سعد ابن وقاص، سعد ابن ابی وقاص، اولین کسی که در راه اسلام تیر انداخت به قول امیرالمومنین علی علیه السلام، پسر اونه. میدونی یعنی چی؟ یا ابا عبدالله، دیگه بچه های تو به شام رسیدن تو بازار خراب، که امام زین العابدین وقتی ازشون پرسیدن که در این مراحل کجا سخت‌تر بود، در واقع فرمودن الشام الشام الشام. زخم زبان خیلی سخت رفقا. این چه نقشه یه خدایا ریختی، این چه طرحیه که باید دخترای امیرالمؤمنین رو با طناب اسارت ببرن تو شهر معاویه بگردانن؟ آخه این چه تقدیریه خدا، چقدر انتظار فداکاری از اولیاء خودت داری، چقدر دیوانه میشه آدم. خدا میفرماید شما چی کار دارید؟ زینبم طاقتشو داره، بهش دادم این سعی صدر رو. این دختر فاطمه است. میخوام نمایش بندگان خوب خدا رو در جهان تا ابد ثبت کنم، شما نگران نباشید. خب زینب طاقتشو داره، اون 3 ساله هم طاقت داره، کودکان هم طاقت داره. بازار شام 1.20 دقیقه است از این سر تا اون سر بری، هنوزم همین جوریه ها، با توسعه‌ای که بده که نیم ساعت قدم زنان راه بری. از صبح بچه های امام حسین آوردن این سر بازار، شب از اون سر بیرون آوردن، دورشون رو گرفتن، یکی سنگ میزنه یکی خاکستر میریزه. نه، من امشب میخوام یه روضه ای تقدیم کنم به حضرت معصوم سلام الله علیه. یا فاطمه زهرا، شما یه بار بین در و دیوار مورد اصابت قرار گرفتید به خاطر علی ابن ابی طالب، یه صبح تا به شب دخترت رو زدن. چه دختری تربیت کردی؟ چی میگفت زینب بین در و دیوار وقتی مادرشو دید؟ چه آرزویی کرد که من هم در راه بابام علی کتک بخورم که اینجور شد؟ چی گفت زینب که به این مقام رسید؟ به خدا اعجاب عجیبه، عجیب ترین اتفاقهای عالم خلقته. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.